أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأث على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عنایت داشتید که در فضای آیاتی که داشت راجب نسبتی ما رو با اهل کتاب روشن می کرد، مثل آیه 66 سوره مائده. بعد وسط این آیات، یعنی آیه 66 و 68، آیه 67 رو قرار داد که بحث شد نحوه از مدیریت دینی در این آیه مطرحه، رهبری دینی، که بحث شد که به پیامبرش خدا فرماد بلغ ما انزل الیک من ربک، که بحث شد این مسلم احکام نیست به دلایلی که عرض شد. یه وظیفه ای را خداوند به عهده پیامبرش گذاشته است که معلومه حساسیت برانگیزه. من میخوام یه کمی تکرار کنم و زود رد بشیم چون بحثش تا حدی شد. جایگاه آیه یه بحث است، جای آیه تو قرآن یه بحث دیگه است، محتوای آیه بحث سومش، محتواش بحث شد. جای آیه که مثل بقیه آیات که مربوط به اهل البیت است بین آیاتی دیگه قرار میگیرد، یعنی موضوع چیز دیگه است قبل و بعد این آیات. با یه حکمتی آیاتی که راجع به اهل البیت است رو بین آیاتی دیگه قرار میده، اینم جای آیات. اما جایگاه مسئله خیلی مهمه. چرا باید اهل البیت رو که خداوند میخواد مطرح کنه به دلایلی که بحث شد که این بحث مدیریت است و رجوع به مدیریت اولیای معصوم، چرا باید اینطور آیات رو قرار بدهد؟ این نشون میده که اولا بناس حرفش رو بزنه، از طرفی تا اونجا که میشه به خاطر حساسیتی که در اون منطقه و در اون شرایط بود حساسیت رو زیاد نکنه. خیلی کار مهمیه. یه صلوات که انسان برای کارهای بزرگ حساب همه جا رو بکنه. ببینین اینا تا اینجا را با پیامبر اومده بودن که پیامبر یه دستورات اخلاقی دینی میده و ما بهمون دستورات اخلاقی و دینی را عمل میکنیم، ولی یه مرتبه اینا دیدن با مسئله ولایت امیرالمومنین میخواد انان جریانهای سیاسی اجتماع رو دینی کنه. صاحبان قدرت و زور خیلی براشون سخته که کار از دستشون در بیاد، براشون سخت نیست که خودشون هم حج برن، بقیه هم بفرستن حج. اما این که یه مرتبه امیدشون همی بود که پیامبر که رحلت میکنن دیگه ما دینمونو داریم، در ضمن فرهنگ فرهنگ خودمونه، فرهنگ فرهنگ جاهلیت باشه، محتواش تا دیرو بت میپرستیدیم، امروز نماز میخونیم به ظاهر خدا میپرستیم، اما کار از دست صاحبان قدرت و ثروت و زور در نیاد. خب اگر رهبری جامعه دینی از دست صاحبان قدرت و ثروت در اومد، خب عملا اینا دیگه معنای خودشونو از دست میدن. معنای صاحبان ثروت اینه که بزرگ باشن. ثروت میخوان چه کار؟ ثروتمند میشن که بزرگ باشن. الان مثلا شما تو آمریکا ببینین سر این مثلا بوش و همین کلینتون و همین که دیگه این که تاجر مشهور ترامپ، اینا ثروتمندایین که ثروتشون رو میخوان برای اینکه قدرتمند باشن. ثروتای دون همین مثلا نصف تگزاس مال این کلینتون و ایناست، بوش نصف دیگه این آمریکا مالشونه. اینا ثروتمندی براشون مهم نیست. اگه شما گاهی براتون سوال میشه که خب اینا که تا 100 سال دیگه 200 سال دیگه نسل در نسلم بخورن که کم نمیارن، پس چرا اینا اینقدر حریصن حاکم باشن؟ حاکمیت است که تغذیه میکنه روح حرص انسانها را. حالا دقیقا آیه اومده میگه چی؟ میگه از این به بعد ادامه پیامبر به حاکمیت امیرالمومنین و جریان معصوم است. معلومه مقاومت میکنه. خب الان خدا چه کار کرد؟ خدا اولا عنایت داشتین تو خود آیه به پیامبر گفت که نه طوری شرایط عوض کردیم که اینا نمیتونن با اون همه قدرت و برنامه‌ای که دارن کار تو رو عقیم کنن. والله و یعصمک من الناس خیلی مژده مهمیه. ببینید شما گاهی براتون پیش میاد، نمونش میشینن خوب فکر میکنن حساب میکنن که اگه یه ملا عمر بذارن افغانستان، تقریبا حرکت جهانی حضرت امام و حداقل تو جهان شیعه در جهان اسلام بیرای میکنن. خیلی فکر کردن مولا عمر مهر خودشون ببینه. خب یه مرتبه دن عکسش شد، یه مرتبه یه طالبان درست شد پشت این سنت و شد مسئله برای خود آمریکا. بعد اومدن حمله به عراق شروع کردن. این آیه میخواه بگه که اگر که ما یه حضور تاریخی برای شما تدوین میکنیم، هیبت برنامه ریزای اونا شما را نگیرید. والله نکه میگن همیشه این ترس بیجاست که شما را شکست میده. اینجا حضرت حق به پیامبر خدا دلداری میدن، والله یعصمو کمن الناس. و ادامه آیم باز همه و نداره ان الله لا یهدی القوم الکافرین. چون بحث شد فقط میخوام تذکر بدم که در این حضور رهبری اونا برنامه دارن، اما برنامه هاشون به نتیجه نمیرسه. که بحث شد که چرا میگه کافر را هدایت نمی کنیم، یعنی نمیذاریم که اونا برنامه هاشون به نتیجه برسه. پس نتیجه چی میشه طبق این آیه؟ اگر در هر زمانی رهبری فکری و فرهنگی یک جامعه توحیدی شد، اینا صاحبان قدرت و زر و زور نمیتونن دفع کنن. مژده والله و یعصمک من الناس خیلی مژده مهمیست. دیگه تو این که شک ندارین که آیه 67 موضوع رهبریست، به دلایل خوبی که علامه آوردن، در حدی هم دلایل آوردن که اهل سنت بر اساس فرهنگ خودشون نمیتونستن منکر بشن. این اقلی بود که من نظرم از که باز عنایت داشته باشید که اون چه حیات یک جامعه را تضمین میکنه ثروت نیست، فرهنگ. رهبری یک جامعه از اون جهت مهمه که فرهنگ جامعه را میده. بوش و کلینتون هم تو خود کشور خودشون میخوان فرهنگ خودشون را حاکم کنن. حالا اگر عکسش بشه، اگر ثروت زیادی اینا داشته باشن ولی عزت نداشته باشن، پوچه براشون. حالا بیان شما عکسش کنیم در نظام اسلامی، اون چه که آینده ما را تعمیم میکنه فرهنگ، یعنی عزت به تقوا باشه. وقتی که اکرمکم عند الله اتقا شد، شما یکی از راههایی که روش فکر کنین برای این که این انگیزه های ثروت‌اندوزی، این رانتو، این بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات مردم توسط صاحبان قدرت، یه بار دیگه اینو عرض کردم، اینا یه جریانند، از خیلی وقتم پیش اومد. صحبت حضرت آقا داشتن اوایل رهبریشون به نام ثروت‌های بادآورده، اینا برین سرچ کنید توی فرمایشاتشون. اونجا ایشون خطر رو متذکر شده، خطرم دو تا کلمه بود، که آینده ایران را با ثروت زیاد دست میگیریم دیگه. حالا رأی بخرن، نمیدونم مجلس بخرن، نماینده بخرن، تنگنا درست کنن که بتونه دولت بهشون باج بده. یعنی الان اینا بعضیاشون اینقدر ثروت دارن که هرچی دولت بخواد بریزه تو بازار اینا میخرند. خب حالا اینجا دولت مجبوره چه کار کنه؟ دولت مجبوره که به خود همینا باج بده. خب به اینا باج بده، اولین چیزه چیه؟ چند تا وزیر میخواد. اینا وزیر میخواد. همه حالا هم یعنی حتی دولت آقای روحانی هم قشنگ معامله کردن بعضی هاشون با ایشون. راهش اینا یه راه رفتن. اینا جنس انقلاب نبودن، اومده بودن که انقلاب را مال در دست بگیرن، اما با فکر خودشون. راهی که خدا جلوی ما گذاشته است اینه که ما تو رینگ اونا، توی میدان اونا بازی نکنیم، ارزشا به ثروت بدیم، ارزشا به شهرت بدیم، ارزشا به تقوا بدیم. یعنی خودمون چشمگیر برامون نشد این تجملات. مطمئن باشید، حالا داستان داره، همین مسجد سوره شعرا را اگه یادتون باشه بحث کردیم مفصل، اونجایی که میفرما آخرای سوره است که پیامبر دیدن که در یه تپه‌ای یه ساختمانی ساخته شده است. بعد گفتن مال کیه؟ گشتن گفتن مال ایشون، بعد روش نظره کردن. بعد دوباره گفت آقا مال من، دوباره روش نظره کردن. یعنی بی‌محلی کردن. خلاصه یه ویلایی ساخته بود دیگه، میفرماد مساکن عبس. اگه آیه رو نگاه کنید میگه مساکن بیهوده. چرا بهوده؟ در حدی پیامبریار رو تحقیر کردن که بعد که رفتن یه جنگ کوچولو داشتن برگشتن یارو خراب کرد، این را خراب کرد. آقا بخونی ذیل آیه اواخر سوره شعرا، میفرماد که این روش روشی است که به جای اینکه باج به یارو دادن، به جای اینکه باج بدن تحقیرش کرد. شما راهکارهای راهبردی، خلاصه راهکارهای راهبردی و زیربنای این است که با یه فرهنگی بتونید مسائل جامعه دونه حل کنید. فرهنگ توسعه و توسعه یافتگی حتما کار به سرمایه دار میده، اما یه فرهنگی دارید، فرهنگ تقوا، فرهنگ قناعت، فرهنگ تواضع، فرهنگ نجات مردم در اثر این که اشرافیت گرفتار نشن. خب وقت چی میشد؟ اون نقشه‌ای که اونا کشیدن که با ثروت زیاد بیان مدیریت کشور دست بگیرن خونسا میشه. ببینید درسته رهبری بر اساس ولایت فقیه، فقاهت و دیانت را پمپاژ میکنه، تذکر میده، اما باید زمینه جامعه هم زمینه نباشه که با اهل ثروت این خونسا بشه. انقلاب اسلامی یه قدم خوب اومده است تو این تاریخ جلو که الانه بر اساس قدیر حاکمیت با ولی فقیه هست، ولی این همه مطلب نیست. باید بدنه جامعه هم برای ثروت قدرت قائل نباشه. خب شما تو کدوم دنیا دارین امروز زندگی میکنین؟ حداقل 500 سال از بعد از رنسانس تمام قدرت رو در چی تعریف کردن؟ در ثروت. شما که میخوان از این نظام رنسانس، از نظام مدرنیته درای، خب باید ثروت رو نگذارین منشأ قدرت بشه. حداقل ما به اعتبار ثروتمندی طرف براش قدرت قائل نباشیم، و این کاری است که آروم آروم باید بشه. و خیلی هم الان ما در جهانی زندگی میکنیم که بخواید و نخواید در جهانی زندگی میکنیم که جهان غربه. جهان غرب هم قدرت براش ملاکه. سرمایه داری جهان غرب بر اساس اینه که قدرت ها میخواد اعمال کند، اگه نه صرف سرمایه داری باشه. بارها بحث شده ما تو اسلام کارآفرین رو احترام هم براش قائلیم دیگه، یعنی ثروتش رو در راه، اما اون سرمایه داری سرمایه داری است که میخواد قدرت رو حاکم کند، حاکمیت دستش باشه. انشاءالله که مشخص شده باشد با این آیه که چرا ما روشی باید داشته باشیم که عدول نکنیم، کوتاه نیاییم. باید انسانهای معصوم یا فرهنگ معصوم حاکم باشه، چه خود امام چه خط امام. اما یه طوری که نخواهیم هم تحریک کنیم، حساسیت ایجاد کنیم، نه کارمونه بکنیم. این آیه همینه میگه، میگه کارمونه کردیم اما بین آیات گذاشتیم که فعلا کوتاه نیایم، آروم آروم میریم جلو. مطمئن باشید که همینطور که این آیه 67 یعنی ظهور مهدی صلوات الله علیه، چرا؟ یعنی میگه آقا رهبری جامعه دینی باید معصوم باشه. خب الان شما تو این خط میگه همین موجب نمیشه که الان شما تو یمن و تو سوریه و توی لبنان هم حاضرید، بر اساس همین آیه حاضری، یعنی چون معتقد به حاکمیت حق هستید. خب کوتاه نمیاد، نگون که پس حالا ما اگه این اعتقاد به ظهور حضرت داشته باشیم باید تا اون وقت صبر کنیم. نه، اگه همچه اعتقادی داشته باشیم که باید معصوم حاکم باشه، در هر صحنه ای اون اعتقادتون کاربردی پیدا کاربرد دارد برای خودتون، خیلی جا دیگه مشخص میشه. خب ما توی آیه 66 اگه یادتون باشد بحث این بود که یهود و نصارا اگر که تورات و انجیل را اقامه کنن و اونچه که از طرف پروردگارشون اومده را بپذیرن، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، معنیش این شد که زندگی خوبی خواهند داشت. حالا هر جور میخواهند، من مثلا میشه بگم از باران بالا و از زمین پایین، بعضی مفسرین هم درست گفتن، یعنی هم معانی عالیه معرفتی براشون میاد، هم که زندگی زمینیشون خوب میشه. عمده اینه که دارد میگه یهود و نصارا اگه بتونید این کارا بکنید مشکلتون حل میشه، زندگی خوبی خواهید داشت. بعد میفرماد من هم امتون مقتصده و کثیرون من هم سا اما یعملون، عده کمی از اونان که درست رفته باشند راه را. مقتصده چی معنا میکنید؟ میانه رو، یعنی نه افراد نه تفرید. میگه عده از اهل کتاب درست رفتن، متعادل رفتن، ولی و کثیرون منهم سا اما یعملون، اما خیلی هاشون چه بد عمل کردن. تعبیر ببینیم، اینجا میگه که چه بد عمل کردن، بعد همین آیه را دارید یه خورده تندتر باشون برخورد میکنه. خب ادامه آیه اومد، آیه 68 میفرماد که قل یا اهل الکتاب، دوباره برگشت خطاب به اهل الکتاب، گفت یه مشکل شما دارید، لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و انجیل. در آیه 66 گفت اگه بتونین تورات و انجیل رو اقامه کنین، به نتایج خوبی میرسیم. اما آیه 68 میگه نمیتونید. قول پیغمبر بگو ای اهل کتاب لستم علی شیء، شما اون چنان نیستید حتی تقیم و تورات و انجیل، تا بتونید تورات و انجیل رو اقامه کنید و ما انزل الیکم من ربکم و اونچه که از طرف پروردگارتون اومده، که اگه یادتون باشه علامه طباطبایی فرمود این یعنی همون که به یهود و نصارا اومده است، کاری به وحی محمدی صلوات الله علیه و آله نداره. یعنی شما یه مشکلی پیدا کرده که درست سرمایه مناسب معنوی برای حیات خوب دارید ولی نمیتونید. چرا نمیتونید؟ حالا دقت کنین به آیه با. پس اول خوب مشخص چه میگه؟ شما نمیتونید تورات و انجیلی که اگه اقامه کنید لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، تورات و انجیلی که شما رو به یک زندگی جامع معنوی و مادی میرسونه شما نمیتونید، نمیتونید کار رو بکنید. اگه بتونین خیلی خوبه براتون، نمیتونید. چرا؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طغیانن و کفرا. مشکلشون اینه که وقتی که بسیاری از اونها اونچه که تو بر تو نازل شده است رو باش روبرو میشن عصبانی میشن. معنی طغیان لیزیدن طغیانن و کفرا یعنی چه؟ زیاد میشه چی؟ طغیان و کفرشون، لجشون میگیره. چرا؟ خیلی چیز عجیبیه، خیلی آیه خوبی را جلو ما برای امروز ما گذاشته است. چه شده است بر شما یهود و نصارا که سرمایه به این خوبی دارید که با تورات و انجیلتون زندگی خوبی داشته باشید ولی نمیتونید، نمیتونید اون چه دارید و استفاده کنید؟ چرا؟ برای اینکه وحی از طریق پیامبر اسلام اومده، اینا که با این وحی روبرو میشن عصبانی میشن. چرا باید عصبانی بشن؟ تعجبیه. لیزیدن، چون قبلا هم داشتیم، حالا در یه زاویه رو میخواد باز کنیم. بعد ادامه آیه رو ببینین، فلا تأس علی القوم الکافرین. در واقع به پیامبر داره تسلی میده به فرمایش علامه طباطبایی که پیامبر بر قوم کافر تأسف نخور. شما ازش چی میفهمید؟ تعریض دقت کردین؟ میگه درسته که اینا انجیل و تورات دارن ولی وقتی اقامه نمیکنه اولا چی میشه؟ دوتاش، اولا کافر میشن، در ثانی زندگیشون به بحران میفته، نتیجه نمیگیرن از تلاششون. قصه نخور، تأسف نخور. خب اینا اگه داشته باشید پس مشکل کجاست؟ مشکل اینه که آقا اسمشون یهودی و نصاراست، ادعام دارن با کتاب خدا روبرون. خب چه اشکال دارد که در دینداری خودشون مستحکم باشن کنارشون یه دینی دیگه هم باشد؟ چرا بناسی یه دینی دیگه کنارشون نباشه؟ حالا آیه بعدی خیلی اینه خوب روشن میکنه و مشکل خب نه، حالا بعد یواشی هاش بپاید یقه خودمونه این آیه نگیره. حضرت آیت الله جوادی که میگن معلوم نیست یقه خودمونه نگیره، میخوان من فرمایش آیتشونه یادداشت کردم میخونم. میفرمان دین قول ثقیل است طبق آیه قرآن و فطرت پذیر. دیدید مثلا راست گفتن، راست گفتن ثقیل است برای هوس، اما آدم دوست داره خوشش میاد راست بگه. ثقیل بودن لازمش این نیست که انکار داشته باشه. بفرمان دین قول ثقیل است و فطرت پذیر و لذا بدون دشواری آن را انسان میفهمد. میفهم برای همینم گفتن پیامبر این یهود و نصارا خوب میدونن تو پیغمبری، لذا بدون دشواری آن را میفهمد. وقتی پایگاه فکری انسانها خراب نشده باشد، کتابی که کوه نمیتواند تحمل کند، ایمان مستحکم میتواند تحمل کند و میتواند آن را اقامه کند. این آیه خطابش به ما هم هست که تا قائم نباشیم نمیتوانیم قرآن را قائم کنیم. باید خودتون یه شخصیتی باشید. مرصفیهان را رباید هر هوا، حالا میرسیم، زان که نوتشان گرانی قوا. اگه ما راحت با یه خبر الکی شایعه نمیدونم یه بازی بخوریم، کی ما میتونیم قرآنی که محکمترین حقیقت عالم است، کوه نمیتونه تحمل کنه، ده مومن میتونه تحمل کنه، کی ما میتونیم این کارو بکنیم؟ اینجا پس اول شما اینو داشته باشید. آقا چه اشکال داره که شما یه عقیده خوبی داشته باشید، منم یه عقیده خوبی داشته باشم که عقیده شما نباشه؟ نمیشه. بعضی رفقا یه فرمایش دارن به جاش خوبه، میگن آقا حق که یکیه، حق یکیه، اما حق یعنی ایمان پیامبر با ایمان ابازر و ایمان بسیجی یکیه؟ یکی نیست، اما همشون در بستر حقه. ببینید فکر کرده آقا حق یکیه پس لازمش نیست که تفاوت نباشه. نه خیلی تفاوت هست، اختلاف نباشه که من مقابل شما باشم. میگه پیامبر اینا مشکلش اینست که قرآنی که برای تو نازل کردیم اینا عصبانی میشن، میخواین الان حوصلتون سر نره من آیه بعدی رو بخونم. خیلی آیات این آیه حالا میخونم، بگون یه جا دیگه هم تو قرآن داریم. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون و النصارى من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزن. آیه 62 سوره بقره هم اگه دقت کردید هست. حضرت علامه این آیه رو اونجا مفصل بحث کردن، اما حالا عرایض هست خب می فرماد پس قضیه اینه، ان الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن یعنی یاران اسلام، والذین هادو و اونایی که یهودی هم، و سابعین و سابعون، سابعون یا رهروان حضرت یحیی علیه السلام رو میگن، همونجا هم علامه مفصل بحث کرد. و نصارا، و نصارا هر کدوم، من آمن بالله هر کدوم، و چی؟ والیوم الاخر، چند تا شد؟ دوتا. و عمل صالح، عمل صالح و انجام بده، فلا خوف علیهم ولا هم یحزن، دیگه نباید نگران باشه. فلا خوف علیهم یعنی تو بحرانها ها اینا میتونن خودشون رو نجات بدن، ولا هم یحزنون یعنی نگران آینده هم نباشن، این راهی که انتخاب کردن به بحران نمیرسن، به بنبست نمیرسن. روی اینش چون چند جا قرآن این قسمت اومده ما بحث نداریم. خب این آیه میخواه بگه چه؟ آیه قبل بود چی؟ که اینا نمیتونن تورات و انجیل را اقامه کنن به جهت اینکه وقتی که اون چه بر تو وحی شده است رو باش روبرو میشن عصبانی میشن، لیزیدن طغیانن و کفرا. خب حالا بعد آیه بعدی میگه چی؟ آیه بعدی میگه آقا اشکال کجاست؟ اشکال اینه که متوجه نیستن، به تعبیر علامه سعادت به القاب نیست. این جمله است، خیلی جمله، هر دو جام به کار بردن، هم در تفسیر آیه 62 سوره بقره هم اینجا. سعادت به القاب نیست، یعنی شما میخوای یهودی باش، میخوای نصرانی باش، میخوای صائبی باش، میخوای مسلمان باش، اگه ایمان به خدا داشته باشی، ایمان به آخرت هم داشته باشی، عمل صالح هم انجام بدی، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خیلی آیه اصلا فضای سوره را داره اینجا در واقع عطفش را میگه. قبلش گفت که مشکل اینا این است که به دین خودشون نمیتونن رجوع کنن، استفاده کنن. چرا؟ وقتی میتونن به دین خودشون رجوع کنن که هر دین الهی را کنار خودشون احترام بذارن، به رسمیت بشناسن. حالا به قول اساتید ما، اگر که شما خوبی، نوش جاندم که خوبی، به نظر خودتون خوبی، باشه چشم، حالا اگه یه خوبی دیگه هم هست که مثل شما خوبه، آ شما اونا قبول نداشته باشی، پس شما خوبی خودت هم نمیتونی ادامه بدی. بهره ای که باید از خوبی خودتون بگیری نمیگیری. خیلی آیه روشنیه. یه بار دیگه آیه رو با هم بخونیم. ان الذين امنوا والذين هادوا، اونایی که ایمان آوردن یعنی مسلمانا، والذين هادوا والصابئين صابئون والنصارى، هر کی میخوا باشن، هر کدوم که میخوان باشن، از این جنس، نگفت که مشرکین، که مشرکین که توش نیست، که اینایی که در ذیل یه دین هستن، اینایی که توحیدی میخوان باشن، هر کدوم اونا که میخوان باشن، من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا، این سه تا خصوصیات داشته باشن، اینا دوباره عوض میخوام تکرار میکنم، فلا خوفون علیه، یعنی اینا خوفی نداشته باشن. چرا خوف باید داشته؟ چرا دلواپسی که یه مرتبه اگر که این دین بیاد تو بدبخت میشی؟ نه آقا، تو بدبخت نمیشی، اونم دینی خوبیه. چرا دلواپسید که اگر یکی بیاد مثلا تو اون مسجد یه بحث قرآنی بکنه بهتر از من بکنه، ما باید داریم زوارش بزنیم؟ خب چرا خود تو حرف بده اونم حرفش بزنه؟ بابا یه سعیه تو این عالم هست، سعیه رحمت الهی، چه اشکال دارد که سخنهای حق به صورتهای مختلف در حد و وسع انسانها ظهور کنه؟ ما این که میگن گفتن ما یهودی این امتیم، خیلی آمون به جهت این که ظرفیت یافت اندیشه های بقیه رو نداریم، یه برداشت خودمون کردیم، غلط هم نیست، ولی بقیه برداشت داره به رسمیت نمیشناسیم. حالا مگه مشکل ما همین نیست؟ چه بال از بالا تا پایین بسیاری از آدمای تحصیل کرده، تحصیلات مذهبی کرده، یه برداشت کرده، بصیرتش اونقدر نیست که حد برداشت خودش را مطلق نکنه. میاد میگه آقا این کار خلافه، پس حرامه، پس هر کس که کرد کافر است. ماشاءالله، شما دیندون دینیه که بابا تارک و صلات کافر نیست. مگه تو فقه نمیخونی که تارک و صلات؟ خب یکی هم داعشی هم اینجوری میگه آقا تارک و صلات یعنی نماز قبول نداره، کسی که نماز قبول نداره چه ضروری دین قبول نداره، کسی که ضروری دین قبول نداره بشه کافر است، بعد چون قبلا مسلمان بوده حالا کافر شده است، مرتد است، میری میکشمش. نوش جانت، اینا نیست. اونجا هم که حالا بحثش چون دوباره هم تکرار میشه، اونم که مرتد بالفطر حکمش قتل است که تو سوره آل عمران بحث شد، توطئه سیاسی است. اون یه جریان، هم کاری که سلمان رشدی کرد، سلمان رشدی با جریان که ایجاد کرد میخواست یه جریانی مقابل اسلام ایجاد کنه، اگه نه به این راحتی که هر کسی که نمیشه گفت که مرتد است و بنام بهت بریم کشتش، اینا کی کدوم فقیه این حرفا رو زده است؟ بحثم را از دست ندید. ما الان باید بپذیریم که هر موحدی چه یهودی چه نصرانی چه صابئی چه مسلمان، در حد خودش با خدا مرتبط است. بحث ما اینه، وا چون الان بعدش شروع میکنه میگه بعضیا دروغ میگن موحدن دا اونا، بحث فعلا بحث ما اینه که آقا یه یهودی اگه گفت من میخوام یهودی باشم، خب باش، در ازای ما به یهودی بودن تو گیر نمیدیم، به این که راست یهودی باشی یهو میگه من یهودیم، اون صهیونیستی، اون که اسمش یهودی نیست که، ما بهانه کردی یهودیت و میخوای صهیونیست بازی دراری، ما با صهیونیست بازی بودن تو مخالفیم. میگه میخوام یهودی باشم. آیا قبول دارین که این یهودیه میتونه با خدای خودش مرتبط باشه و در نتیجه عمل صالح انجام بده؟ خب خدا را هم که قبول دارید نگران قیامتش هم باشه. بگه نداریم علنه. علنه میدونی که ما یهودیای بسیار محترمی داریم، شدیداً ضد اسرائیل، اصلا هم نمیان اسرائیل، تحریم میکنن. خب اینا یهودیایی هستند که حرفه اصلا معتقدن صهیونیسم یه توطئه ضد یهودیه. خب ما پس اینا را هم داریم. مثال خیلی زدم قبلا، نمیخوام تکرار کنم، فقط اون چیزی که اگه قبول کنید که هر کس در ازای خودش یه شخصیت موحدانه در این ادیان میتونه داشته باشه، ما ملاکمون چیه؟ ملاکمون تحمل بقیه است. تحمل بقیه. خب وقت عجیبه که اصطلاحاً امروز بهش میگن رجوع به دیگری، که بحث خوبی بعد از جنگ جهانی این که دارم خصدو میکنم، چون یکی از مسائل مهم دنیاست و شما هم توشید، چون شما تو این دنیایید. ما یه مشکلی تو دنیا داریم. جنگ جهانی دوم یه مرتبه اروپایی به خودشون اومدن که عجب، ما غیر خودمون رو هیچ قبول نداشتیم. بلا چی شد؟ با خودمون اندر افتادیم. عرض کردم حدود 60 میلیون خودشونا کشتن، بعد اومدن به خود اومدن چی تو شد که ما به این روز افتادیم؟ گرفتار این که غیر آدم نیست. حتی مثلا میفرمان که مثلا سیاه پوستا، جمله کانت، سیاه پوستا اصلا عقلی ندارن که بتونن فکر کنن. باوردون میگه یه فیلسوفی مثل کانت میگه اصلا سیاه‌پوست که فلسفه نمیتونه بفهمه. وقت جالبه در همون زمان خودش یه سیاه‌پوست که داشت دکتراش هم میگه دفاع میکرد، خود کانت مونده بود که بچه اینقدر میفهمه. خب مرده حسابی آخه چی بود؟ دیگری. تا جنگ جهانی دوم اینا میگفتن دیگری یعنی چی؟ یواش یواش متفکراشون مثل هردر اینا به فکر افتادن، نه حتی روسو با اینا، که نه جهان را باید بازخوانی کردید. این که بلند شدن رفتن مثلا شرق و مطالعه کردن، آدمای بزرگی مثل رنگنون اینا توشون پیدا شد که اومدن مسلمان شدند و یه چیزی آروم آروم شکل گرفت به نام نگاه به دیگری. من نمیخوام مفصلش را بحث کنم، فقط میخوام بگم بدونین امروز دنیا به یه هوشیاری رسیده است که دیگری را بر اساس ملاک‌های صحیح ببینیم. ملاک‌های صحیح، ملاک‌های صحیح توحیده دیگه. آقا ما می‌بینیم یهودی واقعی هم موحد است. خب قرآن هم که میگه خب من عمل صالح اگه این سه تا خصوصیت داشته باشد، فلا خوف علیهم ولا هم یحزن. خب حتی جالب ساله بینید میگه این مسیحیت دیگری، این به اسم مسیحیت اسپانیایی خیلی هم به قول خودشون مسیحیان بلند شدن رفتن، خب سرخپوستا را، یعنی رفتن منطقه آمریکا، حرفشون این بود هر کس مسیحی نیست باید کشتش. خب چه اینا بعضیاش تو تاریخ اومده است، بعضیاش هم هنوز درست نیومده. اینا قشنگ میمدن به یه زن سرخپوست اصلا سرش نمیشه، میگفتن آقا این چیه؟ گفت چی میدونم چیه؟ گفتن کافر است به کتاب مقدس. بچهش هم میگرفتن جلوش دست و پاشو میزدن. اینا ثبت شده سا. یارو مثلا به اون حاکم، یکی از این رؤسای سرخپوست که من ازنم توی یکی از این فیلم ها نشوندن، یارو رفت این کتاب مقدس رو گشته بود توی جعبه، گفت این چیه؟ گفت چی میدونم چیه؟ گفت بفگیر. گفت تکونش داد، گفت چی میدونم صدا نداره. آقا حالا چرا انبار طلا داشتن سرخپوستا؟ طمع انبار طلا، کشتندش یا حمله کردن. یعنی این تا اینجا جنایت میکردن، حق دیگری نابود باید بشه. خب نه، یواشش متفکران متوجه شدن این یه مصیبت بزرگ است. ببین جمله می نما، روح مدرنیته روح نفی دیگری است. به قول خودشون میگن که گفتمان مدرنیته نفی دیگر. جالبه این آقای دکتر جواد آقای لاریجانی یه بحث خوبی داشت که داعش ریشه در مدرنیته داره. شما میپذیرید؟ الان قاعده باید مون ریشه در سنت وهابی داره. ایشون گفت نه، این فرهنگ اصلا تو هیچ جنیس غیر تو مدرنیته. این که هر یارو هم که میرفت اون سرخپوسته را اینجور پشوانشون تفنگش بود، یعنی روح مدرنیته فرهنگیست که میگه آقا ما باید تاج جهان باشیم، همه باید برده ای ما باشن. چون جنگ اول و دوم یک پشکله محکمی به این آزد که هر خانه ای کشته داشت یه خورده به خوش اومدن. خب به هر صورت هرچه هست فعلا ما در کدام جهان زندگی میکنیم؟ ما در جهانی که بناس از اون روحیه تمامیت خواهی مدرنیته که هممون گرفتارشیم عبور کنیم، به دیگری فکر کنیم. دیگری کیه؟ یارو گفته بود که چی؟ گفته بود که من مادرمو خیلی دوست دارم. خب اما نمیدونم تو راست من مادرت دوست داری یا نه. پس نتیجه این میشه که من برای روز مادر به مادرم احترام میذارم، هدیه میگیرم، اما نه تو همینجا باش نمیخواد هدیه و اینا نمیشه برای هم مادرت بگیری. ببین تا میگه همون، این همون نیست که سرخپوسته را کشته است، همونه. حالا اسم، حالا جالب، به میمنت حضرت زهرا سلام الله علیها سلام الله علیها من به مادرم احترام میذارم، اما چون تو خیلی مثل من حزب اللهی نیستی پس نمیتونی به مادرت احترام بذاری، پس نمیشه تو مثلا چه بدونم هدیه برام. اصلا خیلی قاطی شده. یعنی میدونی میخوام از این آیه چه نتیجه بگیرم؟ که ما غیر رو اگر در بستری که دین اجازه داده است، بابا این یهودیه راست شما موحد است یا راست خودش موحده؟ راست شما که موحد نیست، شما موحده توحید محمدی صلوات الله علیه و آله است. خب به همین اندازه بیان داخل خودمون ما متفاوت هستیم یا نیستیم. ببین یه وقت است یه کسی کافر حربیه، کافر حربیه باید برای گردنش بزنی، اما نه آقا ما متفاوتیم. خیلی چیز عجیبی شما دیدم، بعضی ما برای من همین ایدیه تعریف میکردن، میگفتن این قوم خویش ما نه روسری درست سرش میکنه، نه حجاب نگاه میکنه، اما قشنگ اعتکاف میخواد بگیره، ام داوود میخواد بگیره. خب حالا شما اینا میخواین کجا بذاریدش؟ اینا میتونید بگون بیدینه؟ نه، این راست خودش دین دارش. محارب شما هم که نیست که. چه دون شده است یهودیا که نمیتونید از دینتون استفاده کنید؟ چرا ما نمیتونیم از قرآن استفاده کنیم؟ خب برای همین که عصبانی میشیم که اگه کسی غیر ما یه حقی بگه میگون بی خود گفته است. تلاش نمی کنیم در حقانیت سخنش رو بفهمیم، حقانیت اندیشه ها رو بفهمیم. حتی تا اینجا برید یه این سرخپوستا میدونیم که ملت ها اینجوری، مثلا ما علی ایرانی ها، من از اونام که خوشحالم که ایرانی ام، راستش رو بگم کاری به مسلمونیم نداره دا، اصلا خوشحالم که ایرانی ام، این رگ ایرانیات دوست دارم، مرضم که هست بالاخره من دارم، چه میدونم، یعنی واقعا خوشحالم که ایرانی ام، علاوه بر اون شیعه ام هستم خیلی خوشحالم، و انقلاب اسلامی هم قبول دارم، خیلی خوشحالترم دیگه. خب اینو داشته باش. چی؟ خب همینا بگم، سرخ پوستا یه قصه ای میگن، میگن که خدا سه تا مجسمه ساخت، بعد میخواست اینا رو بپزه دیگه، گذاشت تو کوره، اولی ها زود در آورد، همچی پخته نبود، شد نژاد سفید، چون یه روح بهش دمیده شد نژاد سفید، برای همین نژاد سفید دختر نپخته. بعد دومی ها در آورد که خب پخته و سرخ شده بود، بهش دمید شد نژاد سرخ، مشغول نژاد سرخ شد که چقدر قشنگش، یادش رفت سومی ها در آورد زغال شد نژاد سیاه. بفرمایید، یعنی اینا همه جا هست. یعنی پس سرخپوستم کیف میکنه که چیه؟ سرخپوسته. به نظرم سیاه‌پوسترم اگه بریم سراغش همین، حالا من بلد نیستم سیاه‌پوستر، اگه نه اونم همینطوره. سفیدپوستم که یه چیزی، من یه چیزی بلدم از سفیدپوستا، نمیخوام اینجا بگم، که اونام که دیگه در خودخواهی نژادی قوقا. ببینید تا اینجا اگر که ذیل یه توحید باشه، سرخپوسته بگید الحمدلله که من تو سرخپوستم، منم میگم الحمدلله من ایرانیم، تا اینجاش که بد نیست، که اونجا بد است که خدایی نکرده همو تحقیر کنیم. در صورت که در توحید هیچ که همو تحقیر میگم لتعارفو، اصلا این اکرمکم عند الله میگه شعوبا و قبائلا، خدا انسانها را متفاوت خلق کرد که همه به قاطی نکنیم. اما این اکرمکم عند الله اتقاکم، باز میخوام این آیه را ول نکنم، آیه 69 را یخته روش ببینید، حالا سریع دیگه میخوام هم خیلی خسته نکنیم. این آیه داره میگه مسلمونا چی تو یهود و نصارا نتونستن اقامه انجیل و تورات کنند؟ چون نسبت به غیری که حق میگفت لجشون میگیره. خب خودتون میدون، ما به هم رفقا این خطر برام هست، ما امروز نمیتونیم از قرآن استفاده کنیم. چرا این چه وضعیه است؟ یعنی چرا باید طوری باشه که تو سیل یارو هنوز ول نمیکنه، میخواد یه جوری جیب مردم رو خالی کنه؟ خیلی عجیبه، مردم مصیبت سیل گرفته است، این هنوزم آب معدنیش ها سه برابر میفروشه. چی شده؟ نماز نمیخونه به نظر شما یا میخونه؟ میخونه، مشکلش اینه که حق را فقط پیش خودش میدونه. شما مگه حق را فقط پیش خودتون بدونید همه را تحقیر میکنید؟ حضرت آقا چندین و چند بار، دو بار تال هم در خبرگانشون هم در صحبت عیدشون فرمودن بابا انتقاد همه جا هست، اما هرچه فریاد داری بر سر آمریکا بزنی. آقا من و شما متفاوتیم، دو جور فکر میکنیم، سه جور فکر میکنیم، اما همه زیل اسلام و انقلاب که هست انتقاد باید داشته باشیم. اما یه طور نشه که نتیجه این بشه که الان خطری که من حس میکنم خطر از بین رفتن امنیت ملی را من حس میکنم. یعنی اونچنان خطر هست که به جون هم بیفتیم، اینقدر همه نف کنیم که همه در حد این که باید تکفیر کنیم، همون بلایی که جنگ جهانی به وجود آورد برای اونا برا ما به وجود بیاد. روشن فکر ما، استاد ما، معلم ما، آخوند ما، طلبه ما، انگار همه یه جوری داریم نفی هم میکنیم که هیچ وجه حقانی در هم نبینیم. خب شما آنی دوباره این آیه رو من میخونم، میگه آخه این یهودی ها کجاشون خوبه؟ این همینه میتونی علمه بگو، بگو مثلا این دولتی ها کجاشون خوبه؟ آره اگه اینجوری بگی آره. اما یه وقت دست میگو نه من انتقاد دارم، اما انتقاد خودی. جالبه مثلا بعضی ها اومدن گفتن که آقا به خاطر مشکلات محیط زیست این سیل به وجود، پمپ آم همینه میگه، میگه بله این نفهمید که داره چی میده؟ داره میدانه میده دست کی؟ وزیر امور خارجه الان نتانیاهو و وزیر امور خارجه آمریکا و بعضی داخلی ها دارن یه حرف ها میزنن که آقا نخه به خاطر مشکلات محیط و زیست و نمیدونم جنگله شمال رو تراشیدیم و اینا این سیل به وجود میاد. بعد نتیجه چی میگن؟ نتیجه میگن پس آقا مردم ایران ارزه اداره کشور را ندارن، خودمون میام اداره میکنیم. نمیفهمه ما کجا داریم میریم. این آیه خیلی وسعت به شما میده که حق را در هر جا هست تصدیق کنید. بله آیه بعدی که هم تو فقط اشاره میکنن میگه مشکل بنی اسرائیل این بود که حق را که جلوشون گذاشتن به ما لا تهوا انفسهم، به جهت این که با میلشون نمیخون چه کار کردن؟ فریقن کذبو و فریقن یقتلون، ادهی پیغمبره را تکذیب کردن، ادهی هم کشتن. نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک وسیعی که همه این قرآن در اونجا گرفت قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت اون قرآن شناسان واقعی رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من قرآن مجسم حی رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی انقلاب قرآنی لطف بزرگ توست به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری این امید امیدواران برای ادامه انقلاب و اسلامیت این تاریخ را در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.